بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارت التاجر و مسیر الحاج. بحث ما در اعانه علی الاسم، در کجاها فعل یک انسان به عنوان اعانه علی الاسم برای دیگری حساب میشه. در درس گذشته مرحوم شیخ یک تقسیم سگانه انجام دادن، رابطه فعل و شخص فاعل و قصد. فعلی که انجام میده، فاعل اون فعل رو چه انجام میده، به چه قصدی انجام میده. بعضی وقتا فاعل از فعلش مقصدش این است که اون غیر به یک مقدمه از مقدماتش برسد. بعضی وقتا رسیدن به خود اون مقصد غیره. مثال برای اینها رو اگر بخوایم تنظیم کنیم اینطوریه: انگور میفروشد تا اون غیر به مقصدش برسه، یعنی شراب درست کنه. این فاعل قصدش از فروش، اینجا فعل فروشه، فاعل انگور فروشه، قصد از این فروشش رسیدن این خریدار به شرابه، به تخمیر. این مسلم حرام است، اعانه علی الاسم. اگر قصد فاعل از فعلش رسیدن اون غیر به مقصد حرامش باشه، مسلم اعانه علی الاسم. اما اگر قصد فاعل از فعلش رسیدن اون غیر به مقصدش نباشه، رسیدن به مقدمه ای از مقدمات مقصدش باشه، البته مقدمه ای که مشترکه بین معصیت و حلال. مثلا یکی از مقدمات شرابسازی انگور داشتنه، تا انگور در دست نباشه چه نمیتونی شراب بسازی. یک فردی انگور به این شخص میفروشه، قصدش از فروش به این شخص این نیست این شراب بسازه، اصلا با او کار نداره، فقط مقدمی از مقدمات او را تأمین میکنه. مقدمش چیه؟ مقدمش این است این مالک انگور میشه، سلطه بر انگور پیدا میکنه، در یدش انگور پیدا میشه، با فروختن من به او و تحویل دادن من به او. در این دومی قصد من رسیدن او به مقصودش نیست، قصد من رسیدن او به مقدمه ای از مقدمات مقصودش. این دو. سومین حالت هم این بود که نه قصد من رسیدن غیر به مقصودشه و نه قصد من رسیدن غیر به مقدمه ای از مقدمات مقصودشه، اصلا من به غیر کار ندارم. مثل مسافر حد، مثل تاجری که مغازش تجارت میکنه، مالیات بگیر میاد پول میگیره ازش. قصد باز کردن مغازه، تجارت کردن این فرد این نیست مالیات بگیر بیاد از این مالیات بگیره، نه قصدش این است او برسد به مقصودش، نه برسد به مقدمه از مقدماتش. اما خواهد شد، اتفاق خواهد افتاد، به سراغ این فرد خواهند اومد، اما این از تجارت مقصدش نیست به سراغ این بیایند. این تقسیم ثلاثه. مثال هایی که محقق اردبیلی زدند و شیخ هم این مثال ها رو پیگیری کرد، به این نتیجه رسیدیم که بحث دادن عصا به شخص ظالم ولو بدون قصد، این از کدوم نمونه است؟ از این نمونه هایی است که من به مقدمه از مقدمات غیر کمک کردم، خود گناه کمک نکردم، خود زدن کمک نکردم، چون مقصودم این نبود که اینو به عصا رو به او بدم بزند، مقصودم این بود که عصا رو خواسته به او دادم. اما خود این عصا به او دادن، اعطاء العصا، عصا در ید او قرار گرفتنه. خب این مثل بحث انگوره، این که محقق اردبیل اینا رو جدا کرد، نه، این دوتا با این تکسیب ثلاثه‌ای که ما انجام دادیم از یک وادیان. بله، بحث مسافر حج، بحث تجارت یه وادی دیگری است. پس نمیشه تفکیک گذاشت، چنانچه مقدس اردبیلی تفکیک گذاشته بود درست نیست. فظهر الفرق، این قسمت رو بخونم بعد ادامهش توضیح میده. پس با این بیانات ما روشن شد فرق است بین فروش انگور و بین تجارت تاجر و سیر مسافرت حج. این دوتا مثال جداست، فروش انگور جداست. و همچنین روشن شد ان الفرق بین اعطاء الصوت للظالم و بین بیع العنب لا وجل. بین این دو مثال فرق گذاشتن وجهی نداره. اینها این دو مثال منواد واحد، چون در هر دوی مثال شخص فاعل از فعلش قصد اینو داره چی به این غیر به مقدمه از مقدمات برسه. اونی که معتل اساست میخواد اون ظالم عصا در دستش باشه، اونی که بایع العنب میخواد اون فردی که شراب میخواد درست کنه اون غیر انگور در دستش باشه. پس هر دو به مقدمی از مقدمات اون فرد کمک میکنه. درسته اعانه علی الاسم نیست، ولیکن اعانه علی مقدمت الاسم. دقت کنید به حرف من، تا به حال ما میخواستیم بگیم من که میفروشم به او اعانه علی الاسم، میگیم نه، اعانه علی الاسم زمانی است قصدم این باشد که به او به مقصدش برسه، اون صورت اول. اینجا قصدم این نیست او به مقصدش برسه، قصدم این است به مقدماتی از مقدماتش برسه، اونم نه به عنوان که بره شراب بسازه. قصدم این است شراب به او فروختم، در ملک او شراب قرار بگیرد. خب و پس اینا منواد واحد، بحث اعطاء شلاق، صوت یعنی شلاق، اعطاء شلاق برای ظالم و فروش انگور برای اون شخص منواد واحد. اگر آقای محقق اردبیلی این اعطاء و صوت رو گفتی عرفاً صدق میکنه اعانه علی الاسم، باید به اینم بجی طبق مبنای شما. و ان اعطاء صوت اذا کان اعانتن، اعطاء صوت وقتی اعانه شمرده شد، کم طرف بهی فی ما تقدم من آیات الاحکام، چنانچه در بحث قبلی که در درس گذشته کلماتیشون رو از آیات الاحکام از زبدت البیان آوردیم، این گونه اعتراف میکرد. اجر این به عنوان آن اسم بشماریم، کانل بی کزالج، بی همینطوریه، چه معترف بهی فی شرح الارشاد، چنان که در شرح الارشاد به همین نحو اعتراف کرده. خب پس این تقسیم ثلاثی چه کردیم یه مقدار ادامه بدیم. این سوال رو باید بپرسیم که آیا مقدمه حرام حرام است یا نه. یک فردی انگور رو شراب میکنه، این کارش حرامه، تخمیر حرامون، خب این خودش خود حرام، اما میره بازار، در بازار انگور میخره، آیا این خریدن هم چه مقدمه شراب کردن انگوره، این خریدن هم حرام یا نه؟ یعنی مقدمت الحرام حرامون املا. اگر قائل بشویم مقدمه حرام هم حرامه، یعنی ایشون الان دو تا کار حرام مرتکب میشن، یک این که میرن انگور میخرن، دو این که این انگور رو به شراب تبدیل میکنن. خود حرام تخمیره، خود حرام تخمیره، این خریدن هم مقدمه تخمیره. خب پس دوتا حرام شد. دقت کنید من بحثو در انگور تطبیق کردم، این ربطی به فقط انگور نداره، ممکنه در انگور ما مورد خاص روایت داشته باشیم که حتی کاشتن انگور به نیت شراب اون هم حرام باشه. ما کلی بحث ما موردی نیست، یعنی فقط مورد انگور نیست، ممکنه در مورد انگور ما به این نتیجه برسیم که نه، در مورد انگور بله خریدن انگور به قصد شراب، به قصد تخمیر حرامه به دلیل خاص. ما فعلا دلیل خاص رو کار نداریم، میخوایم قاعده بحث کنیم. انگور رو مثال نزن، چاقو رو مثال بزن. یک فردی میخواد یک مظلومی رو بکشه، خب کشتن مظلوم حرامه، مقدمه این خریدن چاقوست. آیا این که رفته بازار چاقو میخرد به قصد این که این حرام رو مرتکب بشه، خود این خریدن هم حرامه یا نه؟ پس مثال عوض کن تا اون مورد خاصی که در بحث شراب هست که روایت داریم 10 گروه در رابطه با شراب لعنت شده هست، حتی کاشتن چخصی که انگور میکارد به قصد این که شراب بکنن، اون کاشتنش هم حرامه. در اونجا دلیل خاص داریم، ولیکن بحث فعلی ما دلیل خاص نیست، قاعده است کلی، اهم از انگور و چاغور و سایر مثال. خب آیا این خریدن این فرد انگور را یا خریدن این فرد چاغور را این حرامه یا نه؟ یا نه فرد مثلا قصدش این است مقاله یک فاسدی بنویسه، از نوشته زاله گمراه کننده بنویسه، خب این نوشتن مطالب گمراه کننده کار حرامیه. خب میره در بازار کاغذ میخره، آیا این خریدن کاغذ حرامه چون مقدمه حرامه؟ اگر بتونیم قائل بشویم که مقدمت الحرام حرامه، اون موقع در این بحث ما هم میفروشیم به او، میدونیم با علم میفروشیم نه با قصد. دقت کنید، ما نحن فیه موضوعش این بود دیگه، من در این حال چه میدونم این انگور رو میخره ببره شراب کنه، در این حال چه میدونم این کاغذ رو میبره مطالب گمراه کننده بنویسه، این چاقو رو میبره آدم بکشه میفروشم، اون وقت اسم کار من چی میشه؟ اسم کار من اعانه علی الحرام میشه، نه حرامون اصلی، حرام مقدمی، چون مقدمت الحرامم حرامه، پس کار من میشه فروختن که کمک هست، مقدمه هست، اعانه است بر خریدن. من نفروشم چون نمیتونه بخره، پس فروختن اعانه میشه بر شرا. درست فروختن من اعانه بر این تخمیر نیست، خود تخمیر حرامون، شرا هم از باب مقدمت الحرام حرامون حرامون. پس کار من اعانه علی تخمیر نیست، چون قصد ندارم تخمیر رو، کار من لاچن اعانه علی شراعه، چون واقعا قصد شرا دارم، قصد فروش به او دارم، پس اعانتون علی شرا. و با این مبنا میشه گفت اعانه علی اسم. پس مسیر بحثو تا به حال میخواستیم با توجه به تخمیر بررسی کنیم، میگفتیم من که میفروشم، آیا کار من نسبت به تخمیر اعانه علی الاسم؟ گفتیم نه، کار من اعانه علی شرط الاسم، اعانه علی مقدمت الاسم، بر خود اسم نیست، چون تخمیر رو حرام فرض کرده بودیم. الان مسیر بحث رو عوض کردیم، میگیم خب درست تخمیر حرام اصلی است، ولیکن مقدمات تخمیرم حرامه، مقدمت الحرام حرامون، شرط الحرام حرامون، پس خریدن این آدم هم حرامه. اگر خریدنم حرام تونستیم اثبات کنیم خریدنش حرامه، کار من میشه اعانه بر خریدن او و اینم میشه حرام، پس من نمیتونم بفروشم. چرا نمیتونم؟ چون اعانه علی اسم میشه. اعانه علی اسم تحلیلش با تحلیل اولی فرق میکنه، اولی میخواستیم اعانه بر تخمیر اثبات کنیم، اونو نتونستیم، الان میخوایم اعانه علی شرا، شرایی که حرامه اونو اثبات کنیم. خب اگر تونستیم بله، لیکن این خیلی مناقشه است که مقدمت الحرام حرام باشه، خود این خریدن حرام نیست، تخمیر حرامه، چاقو خریدن شرام نیست، چاقو با چاقو آدم کشتن شرامه. خیلی سنجینه بیایم این تار اثبات کنیم چه مقدمت الحرام هم حرامه، شرط الحرام هم حرامه. پس از این راه نمیتونیم وارد بشویم. این راه دوم. راه اول پس اعانه علی التخمیر، گفتیم نه کار من چه اعانه علی التخمیر نیست، کار من اعانه علی شرط التخمیر. راه دوم این شد چه اعانه علی شرط الحرام، در حالی که معتقد شدم شرط الحرام حرامون. اینم اگر تونستیم اثبات کنیم فبها، نتونستیم یه راه سوم پیشنهاد داره که اگر رسیدیم میخونم. فاذا بنینا، وقتی بنا گذاشتیم، الا ان شرط الحرام حرام، بر این چه شرط حرام حرامه، چه مع فعلهی توسلن الالحرام، اون زمان چین شرط الحرام رو انجام میده تا به حرام برسه، رفته بازار در این بازار انگور میخره. چرا؟ تا برسه به حرام، به تخمیر. اون موقع این خریدن میشه حرام. اگر مبنایمون این شد کما جزم بهی بعضون، چنانچه بعضی از فقها قاطعا اینو معتقدن، گفتن شرط الحرام حرامه، اگر این شد بله راحت میتونیم دخل ما نحنفی فی الاعاله علی المحرم. ما نحنفی، ما نحنفی یعنی چه؟ یعنی فروش انگور به کسی که میدانم میبره شراب بکنه. این ما نحنفی داخل میشه بر اعانه علی المحرم، اما این محرم دیگه اون محرم نیست، این محرم یعنی شرط الحرام حرامون. اون محرمی که قبلا محض میکردم خود محرم بود، این شرط الحرام. فیکونو ببینید، خودش توضیح میده، فیکونو بیع العنب، پس این فروختن انگور اعانه میشه، کمک میشه بر تملک عنب، بر مالک شدن انگور. خریدن یعنی مالک شدن دیگه. اون تملکی که المحرم، اون تملکی که حرامه برای این آدم. چرا حرام این تملک؟ ما قصد توسل بهی لتخمیر، زمانی که از این تملک قصد دارد به تخمیر برسد. منظور از تملک یعنی خریدن، از این خریدن قصد دارد به تخمیر برسه. و این لم یکن، ولو این کار من اعانه بر خود تخمیر نیست، اعانه بر شرب خمر نیست، لاچن اعانه بر شرط و تخمیره، شرط و شرب الخمره، اونم اعانه بر شراست، چون کار من بیعه، بی مقدمه اعانه بر شرائه، من بفروشم تملیک کنم او تملک میکنه، پس کار من اعانه بر تملک اوست. و این شعت گلته، اگر خواستی به عبارت اخرى این مسئله رو تبیین کنه اینطوریه، اگر تونستیم مبنایمون این شد چه ان شراء العنب للتخمیر حرام، خرید انگور برای تخریبم حرامه. تخمیر چجور تخمیر حرامه؟ خود خمر چردن این کار حرامه، خریدن انگور هم برای این کار حرامه، یعنی این شرط و حرامه مرام. چه غرس العنب عدل زاله، مثلا مثل کاشتن انگور برای تخمیر، اونم حرام، اونم یه مقدمه از مقدمات دور این مسئله است. این خریدن انگور مقدمه نزدیک، اون مقدمه دوره، همه اینا حرامن چون از مقدمات حرامن. به قصد فرض این است اون شخص، اون غیر به قصد تخمیر این کار رو میخواد بکنه ها، یعنی انگور میکاره به قصد تخمیر، یا انگور میخره به قصد تخمیر، فرضینه، و الا نه قصد تخمیر نداشته باشه کاشتن و خریدن اینا حرام نیست. خریده انگور رو به قصد خوردن خریده، خریدنش حرام نیست، اومده تو خونه مثلا قصدش عوض شده، اون دیگه بحثش جداست، اونی چه بحث میکنیم اومده بازار با این قصد اومده. نه لولیم یعلم، بله اگر نداند این فردی که به او میفروشه، فالبایع و انما یعین و علی الشراء المحرم، پس فروشنده اینجا اعانه میکنه، کمک میکنه بر خریدنی که حرامه، چون فرض اینه دیگه، فرض این شد چه اینجا مبنامون فعلا این شد چه شراء هم حرام باشه، شرط الحرام هم حرام باشه. بله اینو نمیشه گفت دیگه فروش من حرامه، چه الان چه از من میخره قصدی نداره، انگور میخره قصدی نداره، ولی چه من میدونم قصد فعلیشو میدونم چه برای حرام نمیخره، برای تخمیر نمیخره. اما یه چیز دیگری هم علم دارم، میدونم چه میبره خونه این 200 کیلو انگور رو همشو نمیتونه بخوره، اونجا یه قصد جدیدی براش حادث خواهد شد چه بقیهشو خمر بکنه. آیا الان چه با قصد خرید خوردن انگور اومده، فرضم این است ما شرط الحرام رو حرام میدونیم، آیا الان فروش من به او انگور حرامه؟ میگیم نه، چون الان چه شرال حرام نیست، شرا حرام بود بیع من اعانه لشرا المحرم میشد. نه لو لم یعلم، اگر این فروشنده نداند ان شرا لعزل تخمیر، آیا خریدش برای تخمیره یا نه، این حرام نیست، چون نمیدونم برای تخمیره، اصالت الاباحه، این فرو توضیح نداده. ما اومده یک نفر در بازار از من انگور میخره، منم نمیدونم قصدش چیه، اونی چه بحث کردم اون جایی بود چه میدونستم برای تخمین میبره، نه نمیدونم، اینجا حرام نیست. و همچنین و این علمه انه سیخمر عنبه، همچنین حرام نیست، زمانی که من میدانم در خلاصه در آخر این انگورها رو شراب خواهد کرد، اما به ارادت جدیدت من، لکن الان این قصدو نداره، به قصد جدیدی که از او حادث خواهد شد بعد از این چه ببره خونه یه مقدارشو بخوره ببینه نمیتونه بخوره، اون قصد حادث خواهد شد، بازم الان فروش من حرام نیست. البته دقت کنید همه اینها مبتنی بر این است شرط الحرام رو حرام بدانیم، این بحث ها با این مبنا پیگیری فعلا میشه. مثال جدید، من یک غذایی به طرف میفروشم، میدونم این غذا رو میخره تا تقویت بشه برای کار حرام، اون وقت اگر این با این قصد غذا از من میخره و فعلا هم مبنایمون این شده شرط الحرام حرامون، پس خریدنش حرام میشه، فروختن منم به او حرام میشه. و چزل کلام فی بای اتعام، همچنین بحث میاد در اون بای اتعام، یعنی به او غذا میفروشه بر کسی که یرتکب المعاصی، میخواد تقویت بشه بدنش و معصیت انجام بده. خب فانه لو علم ارادته من الطعام من المبيع التقوي به، اگر اون فرد فروشنده، علم فاعلش بایه فروشنده، بداند چه اراده این فرد، این شخصی که یرتکب المعاصی، از این غذایی که خریده شده ارادش این است که علم ارادته التقوي به، خودشو تقویت کند، عند التملک، وقتی مالک شد، وقتی خرید، خودشو تقویت کند بر معصیت، حرام البیع من منهی له، فروختن بی به او حرام میشه با این فرض. اما العلم به انه یحصل من هذا، اما نه الان میخره برای اینکه گشنه است، گشنگیشو برطرف کنه، این هیچ قصد معصیتی هم نداره، ولیکن میدونیم بعد از اینکه گشنگیش برطرف شد یه آدم فاسق فاجریه، اون موقع قصد دش حادث خواهد شد، الان این قصد های معصیت نداره، اینجا نه، کار من اعانه الاسم نیست، اون بالفعل اون قصدی که دارد گشنگیشو برطرف کردنه. اما العلم به انه یحصل من هذا الطعام قوتن علی المعصیه، اما این که من علم دارم چه از این خوردن غذا یک قدرتی بر معصیت حادث خواهد شد چه یتوسل بها الیها، که با این قوه به معصیت خواهد رسید، الان این قصدشو نداره، ولی اون موقع این کار قصد جدیدی خواهد رسید، این فلا یوجب التحریم، این سبب تحریم نمیشه، چون کار من بالفعل معیاره. همه اینهایی که خوندیم امروز مبتنی بر این است ما شرط الحرام رو حرام بدانیم، ولی این خیلی اثباتش سخته. هازا ولا چن الحکم به حرمت الاتیان به شرط الحرام توسلا الی قد یمنا، لاچن این چی بیاییم حکم کنیم انجام دادن کاری به شرط حرام اتیان به شرط الحرام، نه به شرط انجام دادن شرط الحرام، دقت کنید این به شرط الحرام متعلق اتیانه. من شرط الحرامی رو انجام بدهم تا به حرام برسم، من حکم کنم چه خود این انجام دادن شرط الحرام حرامه، چه فرض مسئله این بود قدیم، نه چه بسا منع شده، نه شرط الحرام حرام نیست، ما دلیل نداریم بر این چه شرط الحرام حرامه. خریدنش حرام نیست، تخمیرش حرامه، خریدن طعام حرام نیست، معصیت کردنش حرامه، پس از این راه نمیتونیم وارد بشیم. تا اینجا دوتا راه رو رفته ایم، اول میخواستیم بگیم این فروش من اعانه بر تخمیره، نتونستیم، الان رسیدیم به این راه که این فروش من به این شخص اعانه بر تخمیر نیست ولی اعانه بر شراعه. خب اعانه بر شراعه، شراع حرامه؟ بله شرط الحرام حرامه، اینم نتونستیم اثبات کنیم چه شرط الحرام حرام. خب یک فاز سوم شروع میشه از اینجا به بعد. اون فاز سوم چیه؟ میگه چه خب خریدن حرامم نباشه چه تجریه، نه از باب شرط الحرام، کسی که به قصد حرام میخره خباثت باطنی چه نشان میده، یک خبث درونی رو نشون میده این خریدن به قصد معصیت. خب بجیم تجریه و معتقد بشویم که تجری هم حرامه، پس از راه حرمت و تجری وارد بشویم. تجری فقط در خریدن نیست، تجری در خیلی جا هست. اینجا یه عنوان کلی تجری، یه موردش هم اینجاست. یه وقت میخواییم از باب عنوان شرط الحرام حرامون استفاده کنیم، فقط شرط الحرام، نه اونو نتونستیم. الان میخواییم از یک عنوان دیگری که در اینجا هم صدق میکنه، اون عنوان تجریه. تجری به این است که انسان جرأت بر معصیت رو نشون بدهد. مثلا یه نفری فکر میکنه این شراب آب میخوره، فکر میکنه شرابه، در واقع آب بوده ولی میخوره، به قصدش این چه شرابه میخوره، اینجا درست شراب نخورد چون در واقع آب بود، اما این نشون میده چه جرأت داره بر معصیت. این آدمیست خبیث الباطن، رعایت نمیکنه، تقوا نداره نسبت به حلال و حرام، این تجری رو نشون میده، ولی شراب نخورد اما اون قصد کرد و به این نیت که رویا شرابه خورد آب را، این تجری در اونجا. در اینجا البته این کار این نیست، در اینجا خریدن مقدمه ی حرامه، اینجا هم یه نحوه دیگری از تجریه، اونجا یه نحوه است، این یه نحوه است. تجری اصطلاحی اون است که توضیح دادم، این معلوم شیخ انصاری از کلمه تجری در اینجا معنای لغوی مراده، نه معنای اصطلاحی، چون از لحاظ اصطلاحی اینجا تجری نیست، تجری اون استش خود معصیت رو انجام بدی ولیکن معصیت خودش نباشد، شراب به خوردنی که به این قصد آب رو بخوری گویا شرابه، این میشه تجری، تجری اصطلاحی علم اصول. اما اینجا چه گفته تجری از ظاهرش لغویه، یعنی انسان قصد جرأت بر معصیت داره، این چه رفته بازار میخره برای این چه در خونه این انگورها رو شراب کنه، این یه نوع جرأت بر معصیته، یه نوع خباثت باطنیه، این لغوی. خب بجیم تجری حرامه، چون تجری حرامه پس من هم به تجری او کمک میکنم، اعانه بر تجری میکنم، پس کار من چرا حرامه؟ نه چون اعانه بر تخمیره که فاز اول بود، نه چون اعانه بر شرائه فاز دوم بود که از باب شرط و حرام، نه چون اعانه بر تجریه، پس از باب اعانه بر تجری حرام. اینجا خب این حرفتون باید یه مقدار فکر کنیم، اونی که تجریه کدومشه، خریدن یا خریدن با قصده؟ صرف خریدن چه تجری نیست، صرف انگور خریدن، انگور خریدن با قصد رسیدن به معصیت به اضافه این قصد تجریه. من چه اعانه بر قصد نمی کنم، قصدشو خودش در داخلش ایجاد کرده، من اعانه بر شرا می کنم، پس من اعانه بر جزء تجری می کنم، نه اعانه بر خود تجری. تجری فقط شرا نیست، چه تجری شرا به قصد رسیدن به معصیت. فروش من اعانه بر شرا، نه اعانه بر شرا به قصد معصیت. به همین خاطر نه اعانه بر تجری نیست. پس اون فاز دوم رو ممکنه معنی کنیم الا من حیث صدق تجری، مگر اینکه از باب صدق تجری بیاییم جلو. اینجا بنویسید در حاشیه یعنی راه سوم، فاز سوم. والبیع، خب اینجا هم جوابش این است، والبیع لیس اعانتن علی التجری، فروش من چه اعانه بر تجری هم نیست. و این کان اعانتن علی الشراء، ولو اعانه بر شرائه، بله فعل من اعانه بر شرائه، بیع من اعانه بر شرائه، ولی تجری که فقط شرا نیست. الا ان فی نفسه لیس تجری شرا انه یعنی ان الشرا، الا اینکه خود شرا به خود، خود به خود چه، خود خریدن خود به خود چه تجری نیست. فان التجری یحصل بالفعل المتلبس بالقصد، تجری حاصل میشه با دو تا رکن، یک خریدن، دو به قصد این که میخرم به معصیت برسم. تجری با این دوتا رخ ناصل میشه، کار من مقدمه برای این دوتا نیست، فروش من برای خرید او کمک میکنه، به قصد او چه کمک نکردم. خب بعضی اومدن گفتن چه آقا همون تحلیل رو بیایید اینجا هم تطبیق کنید، که تجری دوتا جز نداره، یکیش شرائه یکیش قصد. خب کار شما هم بر جزئی از تجریه، اعانه بر جزئی از تجریه، کار شما فروش، اعانه بر شرائی هست چه جزء تجریه. خب از این باب بگیم که چون مقدمه تجریه شرا، پس کار شما اعانه بر مقدمه تجریه. و توهم ان الفعل، منظور از اینجا فعل یعنی فروختن، مقدمتون له ببخشید فعل یعنی اینجا خریدن نه فروختن، توهم اینجین خریدن من مقدمه است برای تجری، خریدن به اضافه قصد میشه تجری دیگه، پس این خریدن من مقدمه تجری، این دوتا با هم قید و مقیدن دیگه، هر دو باید باشن تا تجری بشه، پس خریدن من یکی از اجزاء تجریه یا مقدمه تجریه. فیحرم الاعانه، پس اعانه هم محرام میشه، چرا؟ چون اعانه بر مقدمه میشه. مدفوعون، این توهم قابل دفعه، چرا؟ به انه لم یوجد قصدن الى تجری حتی یحرم، اگر شما صرف شرا نگاه کنید، صرف شرا چه حرام نیست، شما یعنی این که شرط التجری حرام نیست، اون خود تجری حرامه، صرف خریدن رو نگاه کنید بدون قصد این حرام نیست. لم یوجد قصد و نلت تجری، اونجا در خود این فعل، در خود این فعل یعنی شراء صرف، قصد به تجری نیست چه حتی یحرم، تا حرام بشه، و الا اگر در خود این شراء قصد تجری باشه، دوباره این میگیم کار من مقدمه شراست، در خود اون دومین شرا هم قصد تجری است، تسلسلوار میره جلو، پس اینجا شراء صرفه، در خود شرا چه قصد نیست، قصد جداست. بگید نه در خود شرا قصده، بازم ما به شما اشکال میکنیم، میگیم چه کار من چه شرا با قصد نیست، کار من اعانه فقط بر صرف شراست، بگید نه در اون شرا هم قصد تجری داخلش هست، تسلسلوار میره. حتی این پس کار من اعانه بر شراء صرف، شراء صرف هم که تجری نیست تا حرام باشه، و الا لزمت تسلسل، و الا اگر در خود شرا دوباره قصد تجری داخلش باشه چه تسلسل میشه. تسلسل به چه نحو میشه؟ با بیانی که من عرض کردم روشن شد. ما جدا کردیم، گفتیم که تجری دو تا جز داره، شرا، قصد، یعنی قصد معصیت. من رفتم انگور بخرم، خریدن با این قصد. خب کار من که فروختنه، من میفروشم، به خریدن تو کمک میشه. در خریدن که تجری نیست. اگر خریدن رو صرف نگاه کنیم بدون اون قصد، تجری نیست. اگر شما نبیایید بگید که در این خریدن هم تجری است، قصد است، خب بازم من در جواب میگم که کار من چه فروختنه، به اون شراء کمک است نه به اون قصد. پس شراء رو جدا کن، قصد رو جدا کن. دوباره میریم به شراء، میگید این شراء هم داخلش قصد است. تا تسلسل میرسن درست در نمیاد که ففهم، دقت کن. پس تا اینجا خب یه مقدار این مباحث سخته، کم خوندنمون هم از این جهته. پس ما تا به حال سه تا راه رو پیگیری کردیم که کار من اعانه علل اسم بشه. یک راه اعانه بر تخمیر بشه کار من. این کار من اینجا چیه؟ همه اینها رو جدا جدا دقت کنید. کار من فروختنه، فروختن من اعانه بر تخمیر بشه. گفتیم این نه، فروختن من اعانه بر تخمیر زمانی میشه چه قصد باشه. چون قصد در ما نحن و فیه نیست، فقط علمه، پس کار من اعانه بر تخمیر نیست. این یک. دو، کار من اعانه بر شرا باشه و شرا هم حرام باشه، خریدن او هم حرام باشه. چرا حرام است خریدن او؟ چون قصد شرط الحرام حرامون. این را گفتیم ما دلیل نداریم شرط الحرام حرامون. درست کار من اعانه علی شراعه، اما شراع حرام نیست، ما دلیل نداریم. این را هم رفت. کار من اعانه علی تجریه، اون فرد اومده بازار با قصد اینکه انگور بخرد ببرد در کارگاه شراب بکنه. پس کار این آدم که اومده بازار برای خریدن به این قصد، کارش تجریه. کار من اعانه بر این تجریه. کار من یعنی فروش من. من که به او میفروشم اعانه بر این تجری میکنم. جواب دادیم که کار من نه، اعانه بر تجری نیست. کار من اعانه بر شراعه. تجری فقط شراع نیست، تجری شراع به علاوه این قصده. کار من اعانه بر اون دوتا نیست، بر یکیه، اونم که تجری نیست، اون صرف خریدنه. خریدن به اضافه اون قصد تجریه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.